معاون اول رئیس جمهور مأمور رسیدگی به حل مشکل گرانی و توزیع کالا شد. رئیس جمهور: اعتراف میکنم قیمت مواد غذایی در بازار غیر منصفانه است.
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی. رئیس کمیسیون کشاورزی: با تصویب این قانون ساختار موجود برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی اصلاح میشود.
مهلت پذیر نویسی پالایش یکم تا ساعت 24 یک شنبه 30 شهریور شاخص کل در کانال 1,704,000 واحدی در روز سبز بازار سرمایه
و اوجگیری خشم جهانی از شوی سیاه سازشکاران در کاخ سفید. ده ها کشور دیشب و امروز صحنه تظاهرات در حمایت از فلسطین و آزادسازی قدس بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروز بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم گنجی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های نظارتی برای مراقبت از اوضاع بازار. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفته است نباید اجازه دهیم مردم در رنج و فشار قرار گیرند. در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت هم خبرنگاران از وزرا و معاونین رئیس جمهور، از شبکه شاد، وزیر سمت و راهکار دولت برای کنترل بازار هم پرسیدند و مسئولین هم به این سوالات پاسخهای متفاوتی دادند. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
ما رشد اقتصادیمون در طول 3 ماه طبق اعلام بانک مرکزی از منهای 1 هم پایین تره، منهای 0.6. شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت ما منهای 0.6 و ما در 3 ماه اول هم در کشاورزی رشد مثبت داشتیم، هم در صنعت رشد مثبت داشتیم. البته تو خدمات یه مقداری رشد ما منفی بوده، ولی اون دوتا مثبت بوده.
این نکته ایست که رئیس جمهور در نشست امروز هیئت دولت گفته. آقای روحانی در این نشست این رو هم گفت که این شرایط بدون احتساب نفت بوده. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت تمام تلاش خود را برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم به کار بسته، گفت حقوق 85% کارمندان دولت 50% افزایش یافته. آقای روحانی در این حال هم به غیر منصفانه بودن قیمت مواد غذایی در بازار اشاره کرد و هم از تمام دستگاه‌های نظارتی خواست که مراقب اوضاع بازار باشند.
امروز من اعتراف میکنم مردم عزیز ایران در زمینه تامین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است، غیر منصفانه است، غلط، نادرسته. چرا مردم در فشار قرار میگیرن؟ خب ما باید پایش کنیم، ما باید نظارت بکنیم، باید تعزیرات حکومتی ما با همه توان تو بازار باشه، باید قوه قضاییه بیاد که قوه قضاییه آماده است، اعلام میکنه من آمادم، بیام کمک کنم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان امروز خود به شکست سیاست‌های رژیم آمریکا برای ضربه زدن به کشور اشاره کرد و گفت آمریکایی‌ها در سازوکار استفاده از مکانیزم بازگشت تحریم‌ها هم شکست خوردند.
همه می‌دونن مکانیزم ماشه مال اونهایی است که عضو برجامن. کسی که برجام رو خائنانه دانسته، به عنوان بدترین توافق تاریخی آمریکا دونسته، از این برجام خارج شده، هر چه فوش عالم بوده نثار برجام کرده. خب این پروسه معمولا پروسه 1 ماه است. پایان شهریور این پروسه تمام میشه. آمریکا خوشبختانه نتونست این پروسه رو آغاز کنه. این از پیروزی ها و موفقیت های بزرگ تاریخی ایرانه.
رئیس جمهور همچنین اقدام حکام برخی کشورهای منطقه برای برقراری رابطه با صهیونیست ها را محکوم کرد و گفت همه عواقب این اقدام بر عهده خودشان است.
متاسفانه برخی از کشورهای منطقه حاکمانشون نه دین را میفهمن نه دین را میفهمن، نه احکام دین رو متوجه هستن و اجرا میکنن و نه نسبت به دین خودشون، نسبت به ملت فلسطین، نسبت به برادرانشون، نسبت به همزبونی هاشون. حالا لااقل اینا ادعای عربیت میکنن. خب چی شد؟ عربیت کجا رفت؟ عروبت چی شد؟ تو فلسطین که هر روز دارن جنایت بیشتر میکنن، چطور شما دست دراز کردید به سمت اسرائیل؟ بعدش هم میخواید پایگاه بدید به اسرائیل تو این منطقه؟ تمام عواقب وخیمی که در این زمینه پیش بیاد به عهده شماست. شمایی که دارید یک کار برخلاف مقررات دارید انجام میدید، برخلاف امنیت منطقه دارید انجام میدید.
اما نشست دولتی ها امروز هم حاشیه داشت. هفته آینده وزیر پیشنهادی صنعت و معدن به مجلس معرفی می شود. سوال خبرنگاران از آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور:
ما بلافاصله بعد از اینکه آقای مدرس خیابانی رأی نیاورد، ما مطالعاتمون رو شروع کردیم، بررسی کردیم، 15 16 تا گزینه داشتیم، اینا رو بررسی کردیم، رسیده بود به 5 تا، الان رسیده به 3 تا. ان شاء الله امیدوارم که از بین این 3 نفر ما بتوانیم یک نفرشون هفته آینده به مجلس معرفی کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین از علت افزایش قیمت برخی کالاها مانند کره و چای هم رو نمایی کرد و گفت حذف ارز 4200 تومانی و اختصاص این ارز به دارو علت این گرانیه. اما سامانه شاد و مشکلاتش هم یکی از سوالات خبرنگاران در حیات هیئت دولت بود که وزیر ارتباطات به این موضوع اشاره کرد و گفت برای استفاده از سامانه شاد مشکل پهنای بان نداریم. آقای جهرومی:
مشکل پهنای بان نداره، 700 گیگ در حال حاضر زیر ساخت پهنای باندی در اختیارش قرار داده شده. تا دیروز که من چک می‌کردم 100 گیگ از این ظرفیت بیشتر پر نشده. بیشتر از 700 تا بخواد سریع تعمیم می‌کنیم، خیلی مشکلی نیست. طبیعتاً شاید سیستم بزرگ مشکلات داره. حالا ما به همراه اول صحبت کردیم، احتمالاً ظرف همین هفته یک مرکز تماس برای شاد را میندازن و یک شماره تلفن هم اعلام می‌کنن، تلفن 4 رقمی اعلام می‌کنن که مردم می‌تونن با اون تماس بگیرن.
معاون مجلس رئیس جمهور هم درباره توزیع و پخش کالاهای اساسی گفت: همچنین در کالاهای مورد نیاز مردم با کمبود مواجه نیستیم، اما مشکل در بخش توزیع است. موضوعی که گفته شده رئیس جمهور به معاون اول خود برای رسیدگی به حل مشکل توزیع کالا دستور داده.
اما از پاستور به بهارستان می رویم. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند. با تصویب این قانون ساختار موجود برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی اصلاح می شود. پیش از آغاز جلسه علنی، نمایندگان مجلس در یک جلسه غیر علنی مهمترین موضوعات داخلی مجلس را بررسی کردند. گزارشی از همکارم مهدی قاسم زاده.
دستور اولمون گزارش کمیسیون کشاورزی است که
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند. آقای ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در تشریح جزئیات این طرح دوفوریتی گفت: با تصویب این قانون ساختار موجود برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی اصلاح می‌شود.
در طول این سال‌ها تعیین قیمت محصول این کشاورز، برای مثال گندم، چون پارامتر مهمی در امنیت غذایی است و یکی از این محصولات، در جایی تعیین میشد که کشاورز حضور نداشت. آیا درسته ما برای کالای قیمت خرید تعیین کنیم که خود کشاورز نباشه، صاحب اون مال حضور نداشته باشه؟ لذا در این تغییر ساختار یه شورایی درست شده که ترکیب شورا تفاوت کرده، یه شورای تخصصی که 3 تا کشاورز خبره حضور داره، 3 بخش تشکل کشاورزی اونجا حضور داره، 3 بخش هم از دولته. دومین بحث اینه، سالها دولت تعیین قیمت کرده، آنچه که تعیین قیمت کرده روی کاغذه، آیا امانتداری شد برای تعیین قیمت؟
پیش از آغاز جلسه علنی، نمایندگان مجلس در یک جلسه غیر علنی مهمترین موضوعات داخلی مجلس را بررسی کردند. آقای قالیباف رئیس مجلس در درباره جزئیات این جلسه غیر علنی گفت:
در این جلسه نمایندگان محترم و کمیسیون‌ها در رابطه با مسائل مجلس، برنامه‌های مجلس و در حوزه‌های کارآمدسازتر مجموعه مجلس گفتگو کردند و ادامه این جلسه هم بنا شد با موافقتی که نمایندگان محترم داشتن انشالله در سه شنبه هفته آینده داشته باشیم که چگونه مؤثرتر بتوانیم با اولویت مسائل اقتصادی و فرهنگی انشالله مسائل رو در مجلس در برنامه‌های آیندهش پیگیری کنیم.
همچنین در این جلسه درخواست سلب فوریت از طرح جهش تولید و تامین مسکن مطرح شد که در نهایت نمایندگان با سلب فوریت از طرح مذکور مخالفت کردند و این طرح به صورت دو فوریتی و به زودی در صحنه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. طرح حمایت از صنایع پایین دستی نفت با استفاده از سرمایه‌های مردمی هم اعلام وصول شد.
ایران خودروی بابل احتکار نکرده. این واکنش سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت سمت به شایعات مربوط به احتکار خودرو در مازندران است پس از بازدید از شرکت ایران خودروی بابل. در روزهای اخیر انتشار تصاویری از وجود چند هزار دستگاه خودرو در زمین‌های کشاورزی اطراف شرکت ایران خودروی بابل بازتاب زیادی در فضای رسانه‌ای کشور داشت و گمان زنی‌هایی را درباره احتکار خودرو موجب شد. شرکت ایران خودرو هم پیشتر اعلام کرده بود برخی از این خودروها به علت کمبود قطعات و برخی دیگر هم به خاطر طی کردن مراحل اداری ترخیص خودروها در پارکینگ ایران خودروی بابل دپو شده است.
شاخص بازار سرمایه با رشد 39 هزار واحدی به عدد 1,704,000 واحد رسید. شاخص هموزن هم با رشد 2,102 واحدی به شاخص 430 هزار واحد برگشت. اما در جلسه‌ای که صبح امروز با حضور اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، تخصیص 1% منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس تصویب شد. خبر بورسی دیگر این که رئیس سازمان خصوصی سازی از تمدید مهلت پذیر نویسی پالایش 1 تا ساعت 24 یک شنبه 30 شهریور خبر داد. توضیحات آقای صالح رو با هم بشنویم.
صندوق سرمایه گذاری پالایش 1 یا همون ETF پالایشی از روز 5 شهریور ماه پذیر نویسی اون شروع شد. با توجه به پیگیری های زیادی که رسانه ها و همچنین آحاد مردم با سازمان خصوصی سازی داشتن و تقاضای تمدید این را داشتن، ما برای اینی که مردم عزیزمون فرصت پذیر نویسی را داشته باشن تا ساعت 24 روز یک شنبه 30 شهریور ماه این پذیر نویسی را تمدید کردیم که مردم فرصت داشته باشن و بتونن از این فرصت پذیر نویسی در سقف 5,000,000 تومان استفاده کنن.
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از تمدید مهلت استفاده از تسهیلات طرح یاری بازنشستگان کشوری تا پایان شهریور خبر داد. توضیحات آقای مرتضایی فرد.
برای اول تا از اسفند ماه شروع شد، اسفند مثلا 98 و تا اردیبهشت ماه ادامه پیدا کرد. مرحله دوم تا از 1 مرداد 99 شروع شد و در مرحله اول تا 30 مرداد بود که این تا ادامه پیدا کرد و تمدید شد تا 31 شهریور 99. در طول دوره حدود 180 هزار نفر از خدمات این طرح استفاده کردند، هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم تقریبا هر دو عدد استفاده کنندگان برابر هستند. رقمی نزدیک به 160 میلیارد تومان بازنشستگان عزیز تا این تاریخ در مرحله دوم از خدمات طرح استفاده کردند که به صورت 4 قسط از حقوقشون کسر میشه. امیدواریم که مرحله سوم طرح رو هم بتونیم از دی ماه سال 99 شروع بکنیم.
اما حذف در کتاب‌های درسی به محیط زیست هم رسید. در حالی که هنوز حاشیه‌های مربوط به حذف تصویر قرآن کریم و همچنین تصویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان ادامه دارد، خبرهای دریافتی حکایت از این دارد که تغییراتی هم در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه نهم زیست انجام شده و تصویر بازدید دانش آموزان دختر از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست حذف و به جای آن عکس یک ساختمان نیمه کاره قرار داده شده است. در عکس حذف شده معلم مدرسه چادر به سر داشت و دانش آموزان هم با لباس مدرسه و با حجاب کامل حضور داشتند.
راه حل مشکلات مردم، برخورد با متخلفان و مجرمان. رئیس دستگاه قضا در گرد همایی سراسری فرماندهان، رؤسا و معاونان نیروی انتظامی، گسترش ارتباط الکترونیک میان نیروی انتظامی و بخش‌های قضایی را برای گسترش امنیت در جامعه مؤثر دانست و گفت:
باید بخش هایی که دارای اطلاعات هستند یک ارتباط الکترونیک که همون مجموعه این ارتباط همون دولت الکترونیک رو تشکیل میده، والا دولت الکترونیک بدون ارتباط و با روحیه امساک اتفاق نمیفته. باید با یک ارتباط تعریف شده با ایجاد امنیت، البته اون امنیت ضروری که در این نظامات وجود داره و در جهت فناوری باشه، ولی این ارتباط خیلی میتونه در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌ها در جامعه و ایجاد امنیت بسیار نقش‌آفرین باشه.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنانش استفاده از ظرفیت‌های مردمی را در جهت پیشگیری و برخورد با متخلفان راهگشا دانست و گفت در کنار دستگاه قضایی، نیروی انتظامی هم باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد.
پلیس پدری مهربان برای مردم باشه، مثل اینکه عدلیه باید پدری مهربان باشه برای مردم. مردم اگر در هر جا مورد ستم و ظلم قرار گرفتن، احساسشون بشه به این پدر مهربان مراجعه میکنن، ازشون دفع ظلم میشه و پناه میده بهشون.
سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، هم در این گرد همایی خواستار حمایت‌های قضایی از نیروهای پلیس شد و گفت امسال با توجه به شیوع کرونا، پلیس علاوه بر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی خود برای پیشگیری و مهار این ویروس مرموز، در کنار مسئولان بهداشت و درمان و مردم قرار گرفته است.
بانک مسکن از فعال شدن حساب بانکی برای متقاضیان طرح ملی مسکن خبر داد. آقای علمداری، مدیر امور اعتبارات بانک مسکن، افتتاح حساب‌ها را غیر حضوری دانست.
از نظر افتتاح حساب، طرح اقدام ملی روزانه داره افزایش پیدا میکنه. قرار بوده نزدیک به 300 هزار نفر تو این طرح افراد واریز بشن که به مرور داره افراد معرفی میشن و افتتاح حساب میشه، ولی افرادی که واریز وجه داشتن 44 هزار نفر.
ما بقیه تا کی فرصت دارن برای واریز وجه؟
هر حسابی که افتتاح میشه 15 روز مهلت داره برای واریز وجه. معمولا اینجور است که حساب‌ها چون هر روز داره افتتاح میشه، هر فردی که حسابش باز شد به فاصله پیامک از طرف بانک و از طرف وزارت راه و شهرسازی برش ارسال میشه و بهش اعلام میشه که ظرف مدت 15 روز مبلغی که از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شده به حساب واریز کنه.
چقدر باید واریز کنه؟
بستگی به پروژه ها داره، حداقل بین 30 40 یا 50 میلیون تومان.
طبق آخرین آمار کرونا که لحظات پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 179 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت گذشته 179 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. طبق آمار وزارت بهداشت 2981 نفر هم در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. 352019 نفر هم تا کنون کرونا را شکست دادند. اما تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. وزیر بهداشت امروز در جلسه هیئت دولت از افزایش همه‌گیری ویروس کرونا در برخی نقاط کشور ابراز نگرانی کرد و آن را ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها در برخی اجتماعات و افزایش سفرها دانست. دانشگاه علوم پزشکی البرز اعلام کرده در روزهای اخیر شاهد روند افزایشی بستری شدگان مبتلا به کرونا هستیم. خبر دیگر این که معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت با تصمیم ستاد کرونایی این استان، امسال پذیرای زائران پیاده حضرت سامن الحجج علیه السلام در دهه آخر سفر نیستیم. سخنگوی وزارت بهداشت هم درباره توزیع واکسن آنفولانزا گفت 2.5 میلیون واکسن برای گروه‌های پرخطر در اختیار معاونت بهداشت قرار می‌گیرد.
پیش‌بینی شده که 2.5 میلیون دوز برای بخش بهداشت تهیه بشه، حدود 10 تا تا 12 میلیون دوز در داروخانه ها توزیع بشه. توی معاونت بهداشتی اینا جمعیت تحت پوشش افراد مسن هستند که حدود 50,000 نفرن. 300,000 نفر تقریبا خانم های باردار هستند که برنامه اینه که تمام خانم های باردار کشور رو تحت پوشش قرار بدن که هم به نوعی بشه یک کنترل رو بیماری کووید داشت برای این عزیزان، هم پیشگیری بشه از بیماری آنفولانزا. کسایی که تو خانه سالمندان هستن، توی بهزیستی هستن، کسایی که شغلای پرخطر دارن، نیروهای مسلح، اینا جزء همون 2.5 میلیون دوزی هستن که باید رایگان بهشون توزیع بشه. بقیه با کد ملی در داروخانه ها حدود قیمت 42,000 تومان، 42.5، زیر 50,000 تومان این واکسن رو دریافت میکنن. توصیه ما اینه که اینا رو به افراد پرخطر هر خانواده ای دریافت بکنن، بچه های زیر 6 سال، افراد مسن بالای 60-65 سال، خانوم های باردار، کسایی که بیماری های زمینه ای دارن، کسایی که شیمی درمانی میشن، کانسر دارن، اینا دریافت بکنن که اولویت با اونا باشه.
چند خبر خارجی. واکنش مردم، سیاستمداران و رسانه‌ها در چهار گوشه جهان به خیانت حکام دو کشور عربی در نشست روز گذشته در واشنگتن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. در روسیه شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، گروه‌های حامی مردم فلسطین و سازمان‌های اسلامی این کشور پایمال کردن حقوق فلسطینیان را محکوم به شکست دانستند. در بحرین جریان الرفاق این کشور اقدام آل خلیفه در سازش با اشغالگران قدس را محکوم کرد. دیشب هم در مخالفت با این اقدام تظاهراتی در منامه برگزار شد. تظاهرات مشابهی هم در عراق، تونس، لبنان و پاکستان برگزار شده. پایتخت آمریکا هم صحنه تظاهرات مخالفان اشغالگری صهیونیست ها بود. در لندن پایتخت انگلیس هم عدالت‌خواهان و مخالفان جنایات صهیونیست ها با تجمع در مقابل سفارت بحرین در حمایت از فلسطین شعار سر دادند.
معترضان برابر سفارت بحرین در لندن همزمان با پرده برداری از آشکارسازی روابط رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی و امضای قرارداد صلح با این رژیم را در واشنگتن روز خیانت به آرمان فلسطین و روزی سیاه در تاریخ اعراب دانستند. دکتر سعید شهابی، رئیس مجمع تقریب مذاهب لندن:
امروز روز سیاهی در منطقه ماست. این خیانت حقارت‌آمیز رژیم‌های منطقه در آشکار کردن روابط با صهیونیسم برخلاف خواست ما مردم بحرین است. عادی سازی تحقیرآمیز روابط با اسرائیل خیانت به مسلمانان و فلسطینیان است.
معترضان در اقدام نمادین سران رژیم‌های بحرین و امارات را سرسپردگان ترامپ و نتانیاهو نمایش دادند.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما سراسر سرزمین‌های فلسطینی هم صحنه تظاهرات علیه خیانتکاران بود. در این تظاهرات فلسطینی‌ها در کرانه باختری و نوار غزه تصاویر حکام امارات و بحرین را به آتش کشیدند. تظاهرات سراسری در فلسطین با هماهنگی کم سابقه تمام جریان‌های فلسطینی برگزار شد. سامی ابوزهری از مسئولان جنبش حماس:
حکام الامارات و البحرین به هذا الاتفاق خانوا القدس و فلسطین.
ما معتقدیم حاکمان امارات و بحرین با این توافقنامه به قدس و فلسطین خیانت کردند. توافقنامه امارات و بحرین جبهه‌گیری در کنار دشمنان و حمایت از اشغالگران در برابر ملت و نقض حقوق ملی فلسطینه. این توافقنامه نمیتونه هیچ نوع صلحی رو برای اشغالگران اسرائیلی در منطقه محقق کنه. ملت‌ها همچنان با اشغالگران به عنوان دشمن واقعی برخورد خواهند کرد.
سيبقوا يتعاملون مع هذا الاحتلال على انه العدو الحقيقي لهم.
کاخ سفید دیشب در نشستی پرسرصدا میزبان نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزرای خارجه امارات و بحرین برای امضای توافق سازش بین این رژیم ها بود. بسیاری از کارشناسان میگویند نشست واشنگتن با هدف سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی سران آمریکا و رژیم اشغالگر قدس برگزار شد.
شهرهای مختلف آمریکا همچنان شاهد اعتراض‌ها به بی‌عدالتی و تبعیض نژادی ساختاری است. معترضان در فیلادلفیا در خیابان‌های این شهر در حالی که آدمک ترامپ رئیس جمهورشان را به شکل شیطان درآورده بودند تظاهرات کردند. از نیوجرسی هم تصاویری از تیراندازی پلیس آمریکا منتشر شده که 2 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشته است. اما جدای از آتش اعتراضات در آمریکا، حدود 2 هفته است در این کشور از ایالت کالیفرنیا تا مرز کانادا در آتش می‌سوزد. خاکستر و دود غلیظ آسمان غرب آمریکا را فرا گرفته و در برخی مناطق نفس کشیدن برای شهروندان سخت شده است. دولت آمریکا که ناتوان از خاموش کردن آتش است، در برخی ایالت‌ها وضع اضطراری اعلام کرده.
بله، خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری، سلام بفرمایید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم پرسپولیس ایران در ادامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان سه دیشب در دوحه مقابل تعاون عربستان با گل دقیقه 83 شجاع خلیلزاده به پیروزی رسید تا مدافع سرخپوشان ضمن کسب 3 امتیاز حساس برای تیمش به عنوان بهترین بازیکن میدان نیز شناخته بشه. شجاع خلیلزاده بامداد امروز درباره مسابقه گفت:
خدا رو شکر تونستیم یه بازی خیلی سختی رو ببریم. به نظر من سخت‌ترین بازیمون الان تو این گروه اولین بازی که با تعاون داشتیم. تیم خوبی بود، صدر جدول بود، تیم قابل احترامی بود. بازی اون فینال واسه ما داشت، ما حتما به برد نیاز داشتیم تو این بازی که امیدمون زنده باشه واسه بار رفتن از گروه. دو تا نیمه متقابل بود، نیمه اول خوب شروع کرد، نیمه دوم کامل بازی در اختیار ما بود، میتونستیم گلای بیشتری بزنیم ولی رو بدشانسی نتونستیم. امیدوارم که بازی برگشتمون هم با تعاون بتونیم نتیجه رو قبولی کسب کنیم. یه هدف داریم، اولین هدفمون اینه که اول از این گروه بالا بریم، بعد ان شاءالله مرحله بعد بتونیم که به جلو نگاه کنیم و بتونیم مثل دو سال پیش ان شاءالله راه پیدا کنیم به فینال.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم درباره بازی صحبت کرد.
بازی خیلی مهمی بود برای ما و باید این بازی رو می‌بردیم. هنوز فکر می‌کنم که شروع کاره، ما دوباره باید با همین تیم تعاون بازی کنیم که هنوز می‌دونیم که صدر جدول و کار سختی رو در پیش داریم. امیدوار هستیم که بازی بهتر بشیم و کارمون رو ان شاءالله با قدرت پیش ببریم.
پیش از این بازی تیم ادعایل قطر هم دوباره یک از شارجه امارات را برد. رامین رضاییان ملی‌پوش کشورمان گل دوم و پیروزی بخش ادعایل را از روی یک ضربه کاشته از پشت محوطه جریمه به زیبایی به ثمر رساند. همچنین رضاییان عنوان برترین بازیکن مسابقه را به خود اختصاص داد. اما از گروه چهارم تیم سپاهان ایران در نخستین تجربه سرمربیگری محرم نویدکیا 2-0 نتیجه به تیم النصر عربستان واگذار کرد. در دیگر بازی این گروه تیم‌های العین امارات و صدر قطر به تساوی 3-3 دست یافتند. در این گروه النصر با 7 امتیاز، صدر با 5، سپاهان با 3 و العین با 1 امتیاز در رده اول تا چهارم می‌سرند. سپاهان و پرسپولیس پس فردا یک بار دیگر با تیم‌های النصر و تعاون بازی می‌کنند. فردا از گروه دوم نیز تیم کم امید شهر خودرو ایران با الاهلی امارات ساعت 19:30 دیدار دارند. خبر دیگر این که اعضای تیم استقلال امروز زیر نظر مسئولان AFC تست کرونا دادند. استقلالی ها یک شنبه آینده از گروه یکم در نخستین بازی خود مقابل تیم اشرطه عراق به میدان میرن. معاون وزیر ورزش با بیان اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا حق تحریم صدا و سیما را ندارد گفت AFC اعلام کرد به خاطر تحریم ها امکان پخش مسابقات وجود ندارد، اما ما تحریم بین المللی نیستیم و آمریکا یک جانبه ما را تحریم کرده است. آنها اجازه ندارند این تحریم ها را به صدا و سیما ارتباط دهند. این تضییع حقوق میلیون ها هوادار است. علی نژاد همچنین گفت وزیر ورزش به اینفانتینو رئیس فیفا و فدراسیون فوتبال به شیخ سلمان رئیس AFC اعتراض و اعلام کردند این تصمیم دخالت سیاست در ورزش است و با قوانین منشور المپیک و ورزش مغایرت دارد. در هفته دوم لیگ برتر والیبال ایران امروز تیم لبنیات حراز با فولاد سیرجان، شهدابیی از با شهرداری ارومیه، هرسان رامسر با شهروند عراق، آذربایجانی ارومیه با شهرداری ورامین، خاتم اردکان با سایپای تهران، راهیاب ملل کردستان با فولاد مبارکه سپان و بیکان تهران با شهرداری گنبد برابر هم قرار میگن. این هفته شهرداری قزوین استراحت دارد. بعد جلسه دادگاه حکمیت ورزش برای بررسی شکایت ایران بابت تعلیق جدای کشورمان امروز در لوزان سوئیس برگزار میشه. محمد رضا داورزنی معاون وقت وزیر ورزش در رقابت‌های جودو قهرمانی 2019 جهان، نصرالله سجادی نماینده کمیته ملی المپیک و مجید زارعیان سرمربی تیم ملی جودو به عنوان 3 شاهد ایران در دادگاه کس حضور دارند. همچنین آرش میراسمایلی رئیس فدراسیون جودو، وکیل و دستیار وکیل این پرونده نیز از دیگر نمایندگان ایران در این دادگاه هستند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان محترم، سپاسگزاریم که با این مجموعه خبری تا الان همراه ما بودید، اما در حضور همکارم آقای رئیسیان هستیم برای اجرای پیک نیمروزی. حضور شما سلام میکنم.
سلام به شما سرکار خانم گنجی، خسته نباشید و همینطور دوستانم در تهیه خبرها. با عزتون پیک نیمروزی امروز رو از رادیو ایران تقدیم میکنیم به شنوندگان. شماره پیامک ما 3600